این سند تاریخی یه چیزی رو هم نشون میده. الان فقط نیست که خانما گوشوای میسن، از زمان ابراهیم صدها سال خانما خبرن. ساره پشت در گوش ایستاده بود این فرشته ها چی میخوام بگم. ابراهیم، ما آمدیم بشارت فرزندی دانا به نام اسحاق رو بدیم به تو و ساره. ساره حامله میشنن، بچه دانا به دنیا میاد به نام اسحاق. خدا وکیلی یه لحظه تصور کنی، زن 90 ساله حامله، چوب خوش اصلا یه جوریش میشه آدم نه؟ سار جیز میکشه پشت در آشپزخونه، مگه میشه؟ من 90 سالمه، تو زیستشناسی ما نوشته بود تو 90 سالگی حامله نمیشم. ابراهیم میگه ساره جان از لطف خدا ناامیدی؟ جز مردم گمراه کسی از لطف خدا ناامید نمیشود، آیه قرآنه. ابراهیم این رو به ساره میگه. از این طرف هم این چشم 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 زن 90 ساله حامله میشه. اسحاقی به دنیا میاد که پیامبره، پسر او میشه یعقوب پیامبره، نوه او میشه یوسف پیامبره. نتیجه چشم چشم و چشم، اینها بی نتیجه نیست. مقام دوستی خدا رو که الکی به کسی نمیدن. که وقتی میگن ابراهیم دوست خدا بود، چون همش میگفت چی؟ چشم چشم و چشم. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خسته ای، افسرده ای، دل مرده ای، بیمار، بدهکار، اوضاع بیری. خدا را شکر. چی برنده است؟ قوی، گل، خوشبخت، قهرمان، خوشدید. 14 جلسه گذشته یکی دو نفر هنوز میگن من دیگه زمانی هم برای هدایتتون باقی نمونده. انشاءالله تا دوره بعدی ما در سال 86 خدا هدایتتون کنه. آها، یه دوستی میگه من نگفتم، من گفتم شما، ولی خودمو نشون دادم، گفتم شما. خب، و اما میخوام یه بحث خوشگل 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 بکنم به اسم ذکر. چون یه دکانی شده امروز، دکان ذکر در جامعه ما. دیدی؟ تصمیم میگیرن دستشون در نام ذکر میگن، التماس دعا. ببینیم این ذکر چیه واقعا. قرآن میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر یک کلمه عربیست، معنای ذکر یعنی به یاد بودن نه حرف زدن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی با یاد خدا دلها آرامش پیدا می کند. ذکر یعنی یاد از سر محبت، به یاد کسی بودن از سر دوست داشتن. دیدیم بگیم ذکر خیرتون بود؟ البته خیرش هم زیادیه، همه که بگیم ذکرتون بود یعنی داشتیم حرفای خوب، چون ما ذکر شر نداریم. ذکر اتوماتیک چیه؟ خیره. ذکر یعنی به یاد کسی بودن از سر محبت. دیدم مجنون روی شنهای صحرا می نویسه عزیزم لیلی، خوبم لیلی، محبوبم لیلی، جونم لیلی، لیلی لیلی. خب بادم می اومد تو صحرا اگه دیده باشین، چون هر چیزی رو شن بنویسی 2 ثانیه بعد باد پاکش میکنه. گفتن مجنون چی کار میکنی؟ دوباره نوشت عشقم لیلی، گلم لیلی،
خوبم لیلی. گفتم بابا باد نوشته های تو رو پاک میکنه، چی کار میکنی؟ مجنون گفت من دستم که به لیلی نمیرسه، که اقلا با اسمش دارم حال میکنم، بذارین حالمونو بکنیم. گفت شرح حسن لیلی میدهم، خاطر خود را تسلی میدهم، چون میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او، اسمشو مینویسم کیف میکنم. مجنون ذاکر لیلی است، یعنی به یاد لیلی است از سر چی؟ محبت. میگن یک شبی دیدن، صبحی دیدن که مجنون سگی رو گرفته غرق بوسه میکنه. گفتم مجنون سگ رو چرا میبوسی؟ گفت این سگه از دیشب تا صبح پاسبان کوچه لیلی بوده، این بوی لیلی رو میده. مجنون ذاکر است. شبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد. من یه چیز دیگم، خیلی باحالم، من صبح تا شب به یاد تو هم. پس مجنون چیه دوستان؟ ذاکر لیلی است. مجنون به اسم لیلی آرام می شود، مجنون به یاد لیلی آرامش پیدا می کند. یه قصه خوشگل براتون بگم. یه آدم، یه آقای کفتربازی بود، صبح تا شب رو پشت بوم کفتربازی میکرد. همسایه ها فکر میکردن این رو پشت بوم چیکار میکنه؟ حیات خونه اینا رو نگاه میکنه. خب رو پشت بوم کبوترا گفتن این کلک دنبال ناموس ماست. بهش گفتن آقا جان رو پشت بوم نرو. گفت من کاری به خونه شماها ندارم، من دارم با کبوترام عشق میکنم. رفتن کلانتری ازش شکایت کرد. کلانتری اینو گرفت، یه روزم زندان بود، تعهد کتبی داد که من دیگه رو پشت بوم نمیرم. آزاد شد، جاش کجا بود؟ رو پشت بوم. بچه های محل جمع شدن گفتن این خیلی پر روه، بگیریم تا میخوره بزنیمش. زدن و آشولاشش کردن، خونین و مالین رفت خونه، رفت رو پشت بود. شکایت کردن کلانتری، گفتن این آدم بشو نیست. یه هفته بازداشت بود، بعد از یه هفته اومد رفت رو پشت بود. ریختن تو خونه شون و تو پشت بود، همه کبوترها رو کشتن، سر همه رو بریدن. رفت بازار 40 تای دیگه خرید، رفت رو پشت بود. اومدی رو پشته بود؟ رفت رو پشته بود. یه آدم عارفی همسایه این کفتربازه بود. یه روز این کفتربازه جلو این عارف رو گرفت، گفت فکر میکنی خیلی عاشق خدایی؟ گفت فکر میکنم باشم. گفت نیستی. گفت چرا؟ گفت ببین من عاشق کبوترامم، من شبا که میخوام بخوابم آخرین جمله‌ای که از دهنم بیرون میاد میگم کفترام، اصلا خوابشونو میبینم. نصف شب من بیتاب کبوترام میشم، بلند میشم میرم رو پشت بوم، نگاه میکنم همشون خوابیدن، گربه چیزی اون دور و برا نیست. اگه کبوترام آروم خوابیده باشن منم میام آروم میخوابم. صبح چشمو که باز میکنم اولین چیزی که میگم چیه؟ کفترام. اولین جایی که میرم کجاست؟ سراغ کبوترام. من وقتی رو پشت بوم نگاه به آسمون میکنم کبوترام دارن پرواز میکنن، ملق میزنن، میرخصن، سراپا شوق میشم. من به خاطر کبوترام کتک خوردم، من واسه کبوترام زندان رفتم، من واسه کبوترام انگشت نما شدم، من واسه کبوترام بی آبرو شدم، من واسه کبوتران هر تهمتی رو به جان و دل خریدم، چون عاشقشونم. تو که میگی عاشق خداتی، شب که میخوابی آخرین کلمه ای که میگی میگی خدا؟ نصف شب بلند میشی یه سری به خدات بزنی؟ صبح که چشاتو باز میکنی اولین چیزی که به زبونت میاد خداست؟ تو واسه خدات کتکم خوردی؟ واسه خدات زندان رفتی؟ واسه خدات بیابرو شدی؟ واسه خدات انگشت‌نما شدی؟ تو عاشق نیستی. اون عارف میگه من تازه، قصه واقعی ها، میگه من تازه از اون موقع فهمیدم راست میگه، من عاشق نیستم. تازه رفتم ببینم عاشقی چه مدلیه، از این کفتربازه عشق رو یاد گرفتم. این کفترباز ذاکر است، چون به یاد کبوتراش دلش چیه؟ آرام میگیرد. ذکر یعنی این دوست من، ذکر یعنی به یاد خدا باش و با یاد خدا همه تب و تابا رو فراموش کن. من بدهکارم، من ازدواج نکردم، من تو کنکور قبول نشدم. به یاد خدایی باش که عین آب خوردن میتونه اینها رو برای تو حل بکند. یک نوع از ذکر، ذکر زبانی است. با زبون یه چیزایی رو بگیم. بعضیا فکر میکنن ذکر زبانی دیگه و همونه دیگه، سبحان الله الحمدلله. نه، ذکر یعنی به یاد خدا بودن از سر محبت. هر چیزی که به زبونت بیاد از سر محبت در ارتباط با خدا ذکر است. مثلا من به شما میگم یه خدا داریم انقدر مهربون، این ذکره، ذکر زبانی است. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که هیچ کس نمیتواند عرفان ایشون رو زیر سوال ببره، سالها پیش فوت کردن، استاد بزرگ عرفانه، عرفای طراز اولی زیر دست ایشون تربیت شدن. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی شبها، هر شب مدت مدیدی رو دور حیات خونه راه میرفت، دیوانوار یه بیت شعر رو زمزمه میکرد: گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. دو بار میگفت، سه بار میگفت، صد بار میگفت، هزار بار میگفت. این ذکر زبانی است. فکر نکنین الزاماً بعد یک آیه از قرآن، کلامی از معصوم، دعایی، نه، این هم ذکر زبانی است. خب یه جور از ذکر زبانی هم اینه که ما یه چیزای خاصی رو بگیم، که بهتون بگم اصلا به اون میگن ورد، اصلا اون ذکر نیست. میگن اگه شما 100 بار سبحان الله بگی مثلا شب، اینجوری میشه. اگه میخوای مریضیت خوب بشه نمیدونم 200 بار فلان چیز رو بگو. اصلا اون اسمش ذکر نیست، اون اسمش ورده. یه داستان دیگری دارد که الان نمیخوام توضیح بدم. دوست من، میخوای ذکر بگی؟ لطفا ادا در نیار، تسبیح دستت نگیر تو خیابون. چرا؟ چون تو هر عمل زشتی که انجام بدی کسی نمیگه تو انجام دادی، عمل زشت تو به نام خدا تمام میشود. من تسبیح دستم بگیرم، سبحان الله، سبحان یه خانومی ببینم، سبحان الله، میگم ببین ببین پدر سوخته ها رو، من دین خدا رو خراب میکنم. میگن یه آقایی توی اتوبوس واحد ایستاده بود، میله رو گرفته بود سمت خانوما، قسمت خانوما، هر خانومی میومد بالا میگفت استغفرالله، دوباره از بالا تا پایین استغفرالله. یه بار که اومد بگه استغفرالله، یکی دیگه اومد تو این ندید، یکی گفت حاج آقا چه گفت، یه استغفرالله دیگه هم اومد بالا. عزیز من، اگه میخوای ذکر بگی فیلمش رو بازی نکن، چون داری با دین خدا معامله میکنی. لطفا دین خدا رو زیر سوال نبر. بیایم با خدامون آشتی کنیم. البته من اعتقاد ندارم که کسی با خدا قهر است. یک کمی فاصله بین ما و خدا زیاد شده، بیایم فاصله هامون رو کم کنیم. ما سه تا بدهی داریم که برای آشتی شدن با خدا باید این بدهی ها رو تون تون تسویه کنیم. یه بدهی به خدا، گفته نماز بخون، نخوندیم. گفته روزه بگیر، نگرفتی. واسه چی نماز بخون؟ من همینجوری با خدا حال میکنم. اون گفته بخون، نخوندی. این بدهی رو باید جبران کنی، باید شروع کنی به خوندن. خدا من انقدر باحاله، من 30 سال نماز نخوندم. خب حالا میگم باشه، از این به بعد با هر نمازم یه دونه قضا هم میخونم. تا 30 سال دیگه نماز بخونم، این 30 سال بدهیم جبران شده. همین امشب میمیرم. چی میشه؟ خدا گفته کسی که شروع به جبران حق من بکند و از دنیا بره، من حق او رو جبران شده فرض میکنم. میگم تمام 30 سال نمازت رو قبول کردم، تو دیگه به من بدهی نداری، شروع بکن. چقدر خدا باحاله. مثل اینکه من به یه نفر 5 میلیون بدهی دارم، بگم آقا روزانه 1000 تومن بهت میدم تا بشه 5 میلیون، 1000 تومن امروز میدم امشب میمیرم، بگه آقا همش حله. خدا این مدلیست. دومین بدهی ما به مردمه. ما خیلی به مردم بدهکاریم. زود برین جبران کنین قبل از اینکه بمیرین. به خدا اون دنیا من و شما طاقت پاسخ دادن به مردم رو نداریم. 2-3 تا مثال بزنم براتون. میرین نونوایی سنگکی نون میخرین. دوست عزیز، شما پولی رو که دادی برای خرید نون، برای خرید نان دادی، نه خرید سنگی که روی نان است. اون آدم پول میده اون سنگا رو میخره، بعد دونه دونه سنگا رو بکنی بندازی تو نونوایی بری. رفتی خونه یه دفعه میبینی یه سنگ مونده، بذار تو جیبت. هر وقت از اون نونوایی رد شدی سنگ رو بنداز تو نونوایی، وگرنه شما بدهکاری. سر یه کلاسی یکی به من گفت نه بابا شما خیلی سخت میگیریم، اینجوری هم نیست. بلا فاصله اصلا من اومدم جواب بدم، یه آقای دیگه جوابشو داد، گفت دقیقا همینجوری هست. من یه روز نون سنگک خریدم، گرفتم دستم بیام بیرون، شاطر گفت آقا کجا؟ گفتم دارم میرم خونمون. گفت چی چی میرم خونمون؟ تو نون خریدی، سنگ نخریدی، سنگاشو بریز بعد برو. ما بدهکاری. دلی رو شکستی بدهکاری، غیبت کردی بدهکاری، زیرا به کسی رو زدی بدهکاری. بدویم برای جبران، این مدلی موفق میشیم. رجب علی خیاط، آقای نکوگویان، بسیار آدم بزرگیه. سالها پیش ایشونم فوت کردن، قبرشون توی ابن باوه تهرانه. رجب علی خیاط یه عارفی بود که خیاطی میکرد. مستأجری داشت توی خونش که ماهی 20 تومن 21 تومنی به پول اون زمان بهش اجاره میداد. این مستأجر یه بچه گیرش اومد، بچهش رو آورد پیش آقای رجب علی خیاط، چون عارف بزرگواری بود. گفت حاج آقا میخوام یه دعایی تو گوش بچه بخونین، اذان و اقامه بگین، شما متبرکین، بچه ما رو متبرک کنین. رجب علی خیاط بچه رو گرفت و دعایی تو گوشش خون، یه چیزی هم گذاشت لای قنداق بچه. این بنده خدا روش نشد ببینه چیه، رفت خونه قنداق رو باز کرد، دید یه سکه 2 تومنی. برگشت پیش حاج آقا، گفت که ببخشید این 2 تومنی چیه؟ گفت شما بچه دار شدی، خرجت رفته بالا، بچه هزینه داره، شیر داره، نمیدونم دنگ و فنگ داره، پول باید خرجش کنی. شما از این ماه نمیخواد ماهی 20 تومن اجاره بدی، اجارت شد ماهی 18. حق مردم. صاحب خانه های ما بسیارشون بچه دار شدی، ماهی 50,000 تومن اجارتون اضافه میشه. چرا؟ آب بیشتر میریزیم. خب پول آب رو میدم. نه نمیتونی بدی برو. جالبه براتون بگم، من توی خونه مستأجر بودم سالها پیش، صابخونه اومده بود زیر زمین خونه رو کرده بود حسینیه. از کجاهای تهران میومدن، خیلی معروف بود، خانومش معلم اخلاق، معلم قرآن، اون پایین حسینیه و برو و بیا. خدا به ما یک فرزند داد. فرداش اومد در خونه ما رو زد، آقای فرهنگ یا مایی 200 تومن بذار رو اجاره خونه یا خالی کن برو. گفتم آج آقا التماس دعا، انشالله خوش بگذره تو حسینیتون، اعمالتون قبول، من 200 تومن نمیرم، خالی میکنم میرم. این حق مردم است. صابخونه ها بسیار ظلم میکنن. خدا شاهد است اگر ظلم صاحب خونه ها نبود، بسیاری از آدمایی که الان زندانن زندان نبودن. بسیاری از آدمهایی که خجل و شرمنده زن و بچه‌شونن شرمنده نبودن. آقای محترم، خانم محترم صاحبخونه، حقوق بازنشستگی میگیری، 40 تا درآمد داری، خونم یه درآمد اضافه است. تو فقط به خودت فکر میکنی؟ اجاره رفته بالا، سالی 200 تومن میذاری روش؟ اون بدبختی که میخواد این اجاره رو بده بعد دزدی بکنه؟ الان این ظلم رو بهش میکنی. اون دنیا اونه که یقه تو رو میگیره. خدایا این آدم منو وادار کرد برم ربا بگیرم. به خاطر این آدم بود من رفتم دزدی کردم. چون گفت یا اینقدر بذار رو اجاره یا وسایلتو میریزم تو کوچه. مواظب حق مردم باش. سومین حق، سومین بدهی من و شما، بدهی به خودمونه. حقیست که نسبت به خودمون داریم و پامال کردیم. من با چشمم به ناموس مردم نگاه کردم. میدونین که در آیات الهی آمده که اعضای بدن ما در قیامت صحبت میکنن، چشم من از من شکایت میکنه، میگه خدایا من راضی نبودم به ناموس مردم نگاه کنم ولی فرهنگ منو وادار کرد. دست من از من شکایت میکنه، پام از من شکایت میکنه، میگه منو برد سمت مجلس حرام، من نمیخواستم برم. خب من به چشمم بدهکارم، من به دستم بدهکارم، من به پام بدهکارم، باید جبران کنم. جبرانش چیه؟ با اون عضوی که خطا کردی دنبال کار ثواب باش. با چشمت نگاه کنیم بر اون ور، بگرد ببین کدوم آدم گره داره، مشکل داره، تو زندگیش گیره. با چشمی که به ناموس مردم نگاه کردی حالا بگرد ببین کی مشکل داره. با پایی که دنبال ناموس مردم رفتی حالا با همون پا برو دنبال راه انداختن کار مردم. بدهی ها برطرف می شود. 6 تا توصیه مهم بهتون بکنم برای آشتی با خدا. توصیه اول، وقتی ما میخواییم با خدا آشتی بکنیم، حمله های شیطان خیلی زیاده. شیطان دوست نداره ما با خدا آشتی بکنیم. من تصمیم میگیرم که از امشب نصف شب بلند شم، یه گپی با خدا بزنم، یه عشقی با خدا بکنم. میخوابم به نیت این که 4 صبح بلند شم با خدای خودم یه حالی بکنم. از خواب بیدار میشم میبینم 8 صبح، نماز صبحم هم غذاش. ای بابا ما این کاره نیستیم. شیطان حمله میکنه که تو رو منصرف کنه. من میخوام به ناموس مردم نگاه نکنم. تا حالا نگاه میکردم این چشمم وضعش خراب بوده، تا میرفتم تو خیابون نه دیگه من امروز نگاه نمی کنم. از در خونه که میام بیرون، خانمه پاچه شلوار تا اینجا زده بالا، نمیشه نگاه نکرد. به محض این که میخوای با خدا آشتی کنی شیطان حمله میکنه. تا حالا شنیدین بگن یک باند سرقت مسلحانه 3 ماه تمام طرح و نقشه ریختن، حمله کردن به سبزی فروشی قاسم آقا؟ شنیدین؟ باند سرقت مسلحانه به جواهر فروشی میزند. زمانی که جواهر وجودت رو بخوای آشکار کنی، بگی من با خدا رفیقم، باند سرقت مسلحانه به تو حمله میکند. پس دوست عزیز، وقتی شروع میکنی به آشتی با خدا، حمله ها زیاد میشود. نکنه خسته بشی ها، نکنه پشیمون بشی ها. یکی از حمله ها اینه که دائم بین اون گیر بدی، دائم ایراد علمی و دینی و یه چیزایی بگیم که به دیگران بخوایم بگیم شما حالیتون نیست، شما بی سوادی، من با سوادم. یه سوالی از اینو اون بکنیم که نتونن جواب بدن، جلوی دیگران سکه یه پول بشن. اینا همه حمله شیطونه. نکنه بخوای به اینو اون نمره بدی، رتبه بدی. این که بابا فاسده، این که اصلا بره بمیره، دشمن خدا. دیدین که تو پارک همیشون راه میره، اوه اون دوتا رو اینا همه حمله شیطان. هر بار که زمین خوردی فقط بلند شو. خدا میگه من بنده هایی رو که زیاد زمین میخورن ولی زود بلند میشن خیلی دوستشون دارم. زود بلند شو، ناامید نشو. توصیه دوم، صبر داشته باش. میخوای با خدا آشتی کنی، فکر نکن دو شبه به مقامات عرفانی و کرامات و عزیزم، حوصله کن. آب قطره قطره روی سنگ خارا میچکن تا بالاخره او رو سوراخ میکنه و ازش عبور میکنه. حافظ میگه صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیا بی کام را. خیلی باید بدویم که به مقام دوستی خدا برسیم. این هم یادتون باشه، هرچه دیرتر این مقام رو به ما بدن نابتر میدن. پس ناامید نشو که من چند سال بودم، هرچی دیرتر بشه بهترشو بهت میدن. توصیه سوم، در مسیر آشتی با خدا افراط و تفریط ممنوع. ما یا اهل 40 ستونیم یا اهل 20 ستون، یا از این بره پشت بوم میفتیم یا از اون بره پشت بوم، یا خیلی تون میریم یا اصلا بیخیال رفتن میشیم. ظرفیت من و شما به اندازه نشاط من و شماست. گاهی شروع میکنی به خواندن یک دعای خیلی طولانی، شب قدر ابو حمزه میخوای بخونی، جوشن کبیر، یکم که میخونی به روغنسوزی میفتی، همشین ورق ورق میزن، آخه کی تموم میشه؟ خوندن چنین دعایی هیچ فایده‌ای ندارد، یک ریال ارزش ندارد. من نمیگم، امام صادق میفرمایند به زور خود را وادار به عبادت نکنید، چرا که با این کار نسبت به عبادت بی رغبت میشوید. امام صادق، دعایی که تو میخونی میخوای همینجور ورق ورق بزنی خدایا کی تموم میشه، به هیچ دردی نمیخورد. البته نه این که اگه دو صفحه خوندی خب دیگه خسته شدم دیگه، فرهنگ گفته نخون، شیطون گولت میزنه، دو صفحه دیگه هم بخون، اگه دیدی حالشو نداری ولش کن. یک نوع افراط و زیاده روی هم اینه که اونقدر خودمونو غرق دین بکنیم که دنیا رو فراموش کنیم. آقا تو نمیخوایی صاحبه یه خونه بشی، زن و بچت بالاخره یه چهار دیواری از خودشون داشته باشن؟ نه نه خدا، انشاءالله در بهشت، حور العین. عزیزم عوضی داری میری. آقا نمیخوای صاحب ماشین بشی، زن و بچت و مسافرتی ببری؟ نه انشاءالله عرابه بهشتی. آقا نمیخوای درآمد جوری باشه به زن و بچت کبابی بدی؟ نه انشالله کبابای بهشتی. امام کاظم علیه السلام، از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر دین خیش ترک کند، و همچنین از ما نیست کسی که دین خود را برای دنیایش رها کند. خیال نکنید دیندار بودن یعنی اینکه زندگی دنیا رو فراموش کن. حالا نون خشکی هم آب زدی خوردی اب نداره، التماس دعا لطفاً افراط و تفریط نداشته باشی. چهارمین توصیه، بعد از یه مدتی که یه کارایی کردین که با خدا رفیق شین، لطفاً از خدا طلبکار نشین. یه 3-4 شب بلند میشه نمازی میخونه، عبادتی میکنه، همچین نگاه میکنه 4 تا ستون خونه رو، این ملائکه از کجا قراره بیان پایین، محل نزولشون کجاست؟ طلب کار نشون. قرار نیست دوتا کار میکنی تون تون خدا امتیازات معنوی بدهد. عزیز من جبهه رفتی؟ آفرین، چقدر بچه خوبی، جانبازی، باریکلا، به یتیم کمک میکنی خیلی باحالی، حافظ قرآنی، آفرین، کلاس اخلاق رفتی باریکلا، دست کسی رو گرفتی گره از کار زندگی مردم باز کردی، آفرین. ولی نکنه فکر کنی خبریه ها، ما جبهه بودیم باید به همون امتیاز بدیم. من به عنوان کسی دارم میگم که 2/3 جنگ رو در جبهه بودم، 5 سال، به عنوان کسی میگم که جانبازم، رد جنگ از فرق سرم تا شست پام است، ولی از هیچ کسی طلبی ندارم. نرفتم که بعدش بیام بگم خونه میخوام، ماشین میخوام، من بعد تو دانشگاه قبول بشم، هزار تا امتیاز بهم بدین. یه کاری کردی بعدش طلبکار نباش. کاری رو که کردی نبین، عملت رو به حساب نیار. اصلا کار من و شما کجا، شأن خدا کجا؟ همیشه کاری که ما میکنیم خیلی پایین تر از شأن خداست. ما همیشه بدهکاریم، طلبی وجود ندارد. به امام سجاد گفتن شما خیلی دعا میکنیم، گفت عبادت من کجا، عبادت علی کجا؟ کاری رو که کردی با کار بزرگتر دیگران مقایسه کن تا کار خودت به چشمت نیاد. وقتی فکر کنی همه عالم دارن تسبیح خدا رو میگن، هر چه که در زمین و آسمان است داره تسبیح خدا رو میگه، چهار رکعت نماز و دوتا ذکرت تو رو مغرور نکنه. کاری نکردی، همه هستی دارن تسبیح میگن. شما مثلا 20 میلیون تومان پول تو بانک داریم، فکر میکنین چقدر پول دارم. وقتی فکر کنی به همه پولی که در بانک است، 20 میلیون تومان تو هیچی نیست. پنجمین توصیه، سر و صدا نداشته باشیم. یه خواب دیده به هزار بهانه میخواد واسه 40 نفر تعریف کنه. حالا چی هست؟ دیشب خواب دیده از اتاق بغلیشون نور میزده بیرون. وای بشین برات بگم چی شده؟ نمیتونم اصلا، حالم یه جوریه. خب حالا بگو. دیشب از این اتاق ما نور میزد بیرون. خب شاید بچه برای کنکور درس میخونده چراغ روشن بود. نه نورش یه جوری بود، نه سفید بود نه زرد بود. خب بنده خدا دیده نور کمه، هم لامپ سقف روشن کرده هم مهتابی، سفید و زرد قطعی بوده. نه خیلی معنوی بود. سر و صدا. تا حالا شنیدین یه جواهر پروش بیاد در مغازه بودو برلیان تموم شد، آتیش زدم به الماسم؟ اونی که داد میزند لبو فروش است. بودو آخریشه، جون مادرت، سه تا لبو ببر 200 تومن. جواهر فروش فریاد نمیزند. کسی که متاع او بی ارزش است جلوه‌گری میکنه، شلوغش میکنه. متاع من و شما با ارزش است، خداست. سر و صدا نداشته باش. همه رفتین رستوران، آقا 20 نفر این 19 نفر میگن ما آبگوش میخوریم، حالا تو یه نفرم بخور دیگه. نه من کوبیده، با بقیه فرق نداشته باش. انگوش نما نباش، تابلو نباش. آقا این کلاس عرفانی که ما میریم، وای وای. خب کلاس عرفان میری چرا جیغ و دادشو میکنی دیگه؟ کلاس تو یواشکی برو. آقا من دیروز رفته بودم 4 ساعت با یه زن و شوهری صحبت میکردم که اینا طلاق نگیرن. تو این دوره و زمونه کی این کارو میکنه؟ پدر به پسر رحم نمیکنه. عزیزم سر و صدا نداشته باش. اسم پیامبر خدا میاد، حالا هیچ کس تو جمع صلوات نفرستاده، میخوای بفرستی؟ هیچ کی نفرستاده، تو دلت بفرست. یه دفعه وسط جمعیت اللهم، یعنی تو سر و صدا داری، میخوای بگی من سر و صدا. صلوات رو باید بفرستی، باشه هیچ کس نفرستاده، تو دلت 5 تا بفرست. خودکار گذاشته تو جیبش 2 تا. کارمندش میاد میگه آقای رئیس این برگ مرخصی من رو امضا کن. باشه عزیزم. خودکار بیت المال، خدایا منو ببخش، بذار با خودکار شخصی امضا کنم، فلان فلان شده. خودکار بیت المال اصلا تو جیب شخصی تو چیکار میکنه؟ معلومه که تو حق بازی. یه دونه خودکار بیچ بخر چنده؟ 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن؟ بذار تو جیبت، 6 ماه برای بیت المال با این مجانی امضا کن. دو تا میذاری بیت المال شخصی، یعنی تو سر صدا داری دروغ میگی. پس توصیه بعدی اینه که سر و صدا نداشته باشیم، لب و فروش نباشیم. میخواد مناجات کنه، خدا ها 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 ها. مناجات ریشش کلمه ایست به نام نجوا. عربی بلدیم هممون. مناجات از نجوا می آید. نجوا یعنی سخن آهسته و در گوشی. پس مناجات یه چیز آهسته و در گوشی است. چنان زار بزنی که همه آقا التماس دا. اصلا تو مناجات نمی کنی، تو داری فیلم بازی می کنی. این سخن حرفایی که می زنم گرانه ها، یعنی خیلی ها ممکنه به خودم گیر بدن این چیه تو میگی؟ تعارف نداریم. مناجات ریشه در کلمه نجوا دارد، یعنی سخن آرام و درگوشی. دوست من، دوستی و عشق سریست میان محبوب و محب که باید پنهان بماند. کسی که عشق خودش رو به محبوب به رخ مردم میکشد اصلا عاشق نیست. توصیه ششم، از همه ابزارهایی که خدا برای هدایت من و شما فرستاده خوب استفاده کنیم. یه نفر با دوستش میرفتن سفر، یه کتابی رو اینجوری گرفته بود تو بغلش، سفر تجارت بود. اون قدیما که با اسب و قاطر و اینا میرفتن، اینا رفتن تجارت، این کتابه همینجوری اینجا بود. ورشکست شدن، همه پول از دست دادن، برمیگشتن دوباره کتابه همینجوری تو بغلش بود. دوستش گفت این چیه؟ گفت نصایح پدرانه پدرم اندر باب تجارت. تا حالا خوندیش؟ نه. خیلی ارزشمنده. گفت خب باز کن بخونیمش. پسرم، بهت توصیه میکنم هر جای دنیا برای تجارت میخوای بری برو، فلان شهر نرو. ما همونجا رفتیم ورشکست شدیم. دیگه چی نمیشته پسرم؟ اومدی ما رفتی تو اون شهر، اب نداره. به هر بازاری برای معامله برو، فلان بازار نرو. ما همونجا رفت پسرم. اومدی ما اون بازار هم رفتی، اب نداره. با هر کی میخوای معامله کن، با فلانی معامله نکنی کلا بردارا. همون کلا گذاشته رو. این داستان زندگی خیلی از ما هست. ابزاری که خدا برای هدایت ما فرستاده، پیامبران، معصومین، کتب الهی، قرآن، تورات، انجیل، زبور. ما با قرآنمون چه کردیم؟ گذاشتیمشون بالای قفسه؟ بچه دست نزنه، گناه داره. میخوایم بریم مسافرت، یادمون میاد ماچ کن. نه یه بار که، سه بار دوباره. اصلا میخواد به چرخم زیرش. مثلا اگه شما 3 بار ماچ کنین دیگه همه چیز به خیر میگذره، 1 بار ماچ کنین میرین زیر تریلی. چیه حرفی آخه؟ قرآن ها رو گذاشتیم فقط سر سفره عقد. عروس خانم بله رفتم گل بچینم. از امانات خدا خوب استفاده نمی کنیم. خدا 40 بار در قرآن فرموده ان الله يحب الذين ان الله لا يحب الذين. به درستی که خدا دوست دارد کسانی را که، به درستی که خدا دوست ندارد کسانی را که. اگه قرآن رو بخونیم میفهمیم خدا کیا رو دوست داره. 17 بار خدا فرموده کیا رو دوست دارم، 23 بار خدا گفته کیا رو دوست ندارم. در مجموع اونایی که خدا فرموده دوست دارم و دوست ندارم، بیشترین کلمه ای که تکرار شده در دوست دارم هاست. 5 بار ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست دارد. 5 بار اینو گفته، یعنی نیکوکاری در بارگاه الهی بسیار ارزشمند است. امام باقر میگن بهترین نیکی در دنیا خدمت به مردم است. خدا 5 بار گفته من نیکوکارا را دوست دارم، نیکوکارا را دوست دارم، یعنی به وضوح خدا فرموده من خدمت به مردم را دوست دارم. نمیخونیم قرآنو وقتی مردیم؟ اینایی هستن تو قبرستون یه صدای نکره ای هم دارن میان بالای قبر قرآن میخونن، 2000 تومن میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، ما مون زیر خوابیدیم داریم میشنویم اون بالا چی میخونه. اینام تو قرآن بود، اون زیر داریم میشنویم. پس چرا ما ندیدیم؟ چون نخوندی که ببینیم. پیامبر میگن مردم در خوابن و هنگامی بیدار میشون که میمیرند، ولی متاسفانه اون موقع بیدار شدن هیچ فایده‌ای ندارد. خب من صحبت زیاد دارم، ولی وقتمون کمه، یه کمی صحبتامو جمع کنم چون یه کار دیگه هم باهاتون دارم. چون ما جشن پایان دوره نداریم، امشب میخوام حداقل 10 نفری داوطلبانه بیان بالا و از تأثیر آنچه که در دوره گفتیم بگم، ببینیم واقعا مفید بوده یا نبوده دوره. دوستان عزیز، 73 آیه در قرآن به کلمه رضا اشاره کردن. رضا، ما 3 نوع رضا داریم: رضای بد، رضای خوب، رضای محال. رضای بد، رضای بد اینه که ما یه کارهایی رو بکنیم که فکر کنیم کار خوبی کردیم، راضی باشیم از کاری که کردیم، ولی در واقع کار خوبی نمی کنیم. هر سال میخواد بره حج، مثلا این که چی بشه اونجا چی میدن، هر سال کربلا 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 دارم میام. عزیز من، یه سال برو حج، خیلی خوب میشه جانت. سال دوم این پولو بده یه نفری که فکر نمیکنه تا شاه عبدالعظیم تهران هم بتونه بره، بگو امسال میخوام به خرج من تو بری مکه. میگه خب هم خودم میرم هم اونو میبرم. نه، خودت نرو، 2 نفر رو بفرست. با این پول یکی رو بفرست به خونه بخت. امام یه بار رفتن مکه. آقای بهجت بزرگوارن، بسیار بسیار ایشون فرد متبرک و ارزشمندیست. الان هم زندن، توی کارایی میکنن عجیب، اصلا از من و شمای انسان عادی بر نمیاد. آقای بهجت تا الان یک بار هم مکه نرفتن، مرجع تقلیدم هستن. خیلی از آدمان به فتوای ایشون رفتن مکه، اعمال حجشون انجام دادن، خودشون نرفتن. آقای مرعشی نجفی سالها پیش فوت کردن، مرجع تقلید بودن، کلی از آدمان مقلد آقای مرعشی نجفی بودن، به فتوای ایشون رفتن مکه، خودشون مکه نرفتن. چه خبر اونجا؟ فکر میکنی کار خوبی است که هر سال مکه 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 مکه؟ این رضای بد است. تو از کارت راضی هستی، ولی خدا از کار تو راضی نیست. رضای بد، من لوازم صوتی تصویری میفروشم، یکی میاد در مغازم میگه آقا من 1 ماه ازدواج کردم، ما این تلویزیون رو خریده بودیم 200 تومن، استفاده ایم نکردیم، الان پول لازم داریم، چند میخریم؟ 60 تومن. آقا 200 تومن خریدیم 1 ماه، 60 تومن. کارتونش سوراخه، مدلش قدیمی شده، تازه کنترلش هم نمیدونم مدل دلفینی نیست، مدل هم فلانه. ای بای علکی 60 تومن میخریم، کیف میکنیم، عجب کلاهی گذاشتیم سرش. راضی راضیم، ولی این رضای بد است. مردم کار بدی میکنن، ما از کار بد مردم راضی و خوشحالیم. حضرت علی میگن اگر کسی کار بدی بکنه و شما خوشحال باشین در اون کار بد، با اون سهیمی. با آبروی کسی بازی میکنی، دل کسی رو میشکنی، خوشحالم هستی حالش رو گرفتم، این رضای بد است. رضای محال، رضای محال اینه که ما بخوام یه کاری کنیم که همه مردم ازمون راضی باشن. نمیشود. اون آقایی که نامه نوشته بود تو که ادعا میکنی چرا ریشه تو زدی، 10 دقیقه نشستن و پاشدن رفت، خیلی ناراحت و ناراضی. اگر شما بخوان کاری بکنید که همه راضی بشن، اگر الان من خیال بکنم با حرفی که میزنم تک تک شما راضی، از این خبران نیست. خدا نتونسته این کارو بکنه، من بکنم؟ خدا کلی دشمن دارد. خدا با اون عظمت و کبریاییش نتونسته یه کاری بکنه که همه راضی باشن، همه بگن خدا. پیامبران الهی نتونستن همه رو راضی بکنن. پیامبر داشت فوت میکرد، چهل تا مسلمون آمدن گفتن یا رسول الله، ما آمدیم درخواستی از شما داریم، بفرمایید. مگر شما نگفتین که اگر 40 مسلمان همزمان دست به دعا بردارن خدا اجابت میکنه؟ چرا؟ ما 40 نفر اومدیم یه دعایی بکنیم، شما هم آمین بگین. پیغمبر میگن دعاتون چیه؟ میگن ما آمدیم دعا کنیم خدا از عمر ما بگیره، هر چی باقی مونده همین الان ما 40 تا رو بکشه، عمر همه ما رو بده به شما. پیغمبر خندیدن گفتن نه، شما دعا کنین نه من آمین میگم. چرا؟ چون این دعا مستجاب شدنی نیست، عمر هر کس سر جاشه و کم و زیاد هم نمیشود. رضای خوب اینه که کاری بکنیم که خدا راضی بشود، همون جوری که گفتیم. و اما درس رو میخوام با یک شعر، با یک قصه براتون تمام کنم. قصه ما موزیکاله، درس رو میخوام با یک قصه تمام کنم. بریم. به یه نفر گفتن که 2 روز از عمر شما بیشتر باقی نمونده. عصبانی رفت سراغ خدا، داد و بیداد، جار و جنجال، فقط 2 روز؟ من مهلت بیشتری برای زندگی میخوام، آخه من با 2 روز چیکار کنم؟ 1 روز از زندگی او همینجوری گذشت، با دعوا، با عصبانیت، با پرخاشگری، با داد، با اعتراض. گفتن حالا فقط 1 روز از عمرت باقی مونده. گریه کنان گفت آخه با 1 روز چیکار کنم؟ خدا سکوت رو شکست، گفت بنده من، کسی که لذت 1 روز زیستن رو تجربه کنه انگار 1000 سال زندگی کرده، و کسی که نمیتونه امروزش رو درک بکنه اگر 1000 سال هم زندگی بکنه به هیچ دردش نمیخوره. و خدا سهم 1 روز زندگی رو ریخت توی دستهای اون و گفت بنده من برو با این 1 روز زندگی کن. دستاشو گرفته بود، میترسید تکون بخوره، میترسید راه بره، نکنه این 1 روز زندگی از لای دستان بریزه و تمام بشه. داشت فکر میکرد با این 1 روز زندگی چه کار کنه. به این نتیجه رسید که بهتره به نصیحت خدا گوش بکنم، بهتره این 1 روز رو زندگی بکنم. شروع به دویدن کرد، زندگی رو به سر و روش پاشید. اونقدر به وجد اومده بود که میتونست تا ته دنیا بدوه. توی این روز آخری نه آسمان خراشی بنا کرد، نه زمینی رو مالک شد، نه مقامی کسب کرد، اما توی همون 1 روز پوست درختی رو لمس کرد، توی همون 1 روز کفش دوزکی رو نگاه کرد، توی همون 1 روز خنکای نسیم رو حس کرد، توی همون 1 روز سرش رو بالا گرفت و به آسمون خدا خوب خوب نگاه کرد. به اونایی که نمیشناخت سلام کرد، برای اونایی که دوستشون نداشت از ته ته دلش دعا کرد، قضاوت نکرد، آشتی کرد، لبخند زد، بخشید، بزرگواری کرد، توی همون یه روز کمک کرد، شکر کرد، هدیه داد، عاشق شد، اون یک روز رو زندگی کرد و در پایان اون یک روز مرد. فرشته های خدا نوشتن امروز کسی مرد که 1000 سال زندگی کرده بود. درس ما تمام شد. متشکر. امام صادق میگن خدا رحمت کند شخصی که محبت ما را در دل مردم ایجاد کند. امیدوارم تونسته باشم این کار رو بکنم. امام باقر میگن که شیعه ما در هر کجا که هست یا بهترین است یا یکی از بهترین ها. امیدوارم تک تک ما یاد گرفته باشیم که تا آخر زندگیمون یا باید بهترین باشیم یا یکی از بهترین ها. امیدوارم آنچه که گفتم کمک کرده باشه مقصد رو بشناسیم، مسیر رو بشناسیم، درست گام برداریم. ممکنه در طول دوره حرفایی رو زده باشم که به بعضیا برخورده باشه، ممکنه در طول دوره کسی رو ناراحت کرده باشم، دلی رو رنجونده باشم. هر جایی که از دست من ناراحت شدین بدونین که اون حرف حرف خود فرهنگ بوده، از بیخردی من بوده، نادانی و ناآگاهی من بوده. ولی اون جایی که حرفا خوب بود، به دلتون چسبید، بدونین شما گلایی بودین که باید آبیاری می شدین با آب زلالی که خدا برای هدایتتون فرستاد. آب برای اینکه به باغچه گل برسد یه واسطه میخواد، یه لوله، یه شلنگ. اون شلنگه من بودم، هر جاش خوب بود من یه واسطه بودم، یه شلنگی بودم، اون آب رو رسوندم که شما گلها آبیاری بشین. هر جاش بد بود احتمالا شلنگه یکم گلی بوده، کثیف بوده، مشکل از شلنگه. امیدوارم که دوره مفید بوده باشه. البته بحثای دیگه ای داشتم که خب حذف کردم. یه میکروفون بیسیم، دوستان میتونن بیان بالا و بیستن به نوبت بشنویم. بفرماییم.
با سلام.
سلام.
خدا قوت.
موفق باشید.
بعد از آن روزی بود کتاب اسکال بلچین رو میخوندم و تموم کردم، بازم فایده نکرد. خیلی خسته بودم، روحم آزرده بود، با هیچی آروم نمیشد. نماز، عبادت، کارهای خوب، کارهای مفید، محبت، بازم درست نمیشد. دوست دخترم زنگ زد و کلاس آقای شاهین فرهنگ رو اعلام کردم. گفتم بد نیست برم ببینم چی. جلسه پنجم بود. جلسه بعدش جلسه بخشش بود. همیشه به پشت سرم نگاه میکردم، می دیدم خیلی اذیتم کردم، نمی تونستم ببخشم. در جلسه بخشش وقتی بخشیدم، یک سال به آرامشی رسیدم که هیچ وقت نرسیده بودم. در طول زندگیم یک سال مزه آرامش رو چشیدم. با اینکه خیلی مشکل دارم، در شهر اصفهان تنها، خانواده دارم اما خودم مشهدی هستم، مال اینجا نیستم، غریبم اینجا. دوستای فراوون دارم اما هیچ کس نتونست منو آروم کنه. اما قسمت بخشش منو به تولدی دوباره بازگردون. از آقای شاهین فرهنگ خیلی خیلی ممنون و متشکرم.
موفق باشید. مرسی. میکروفون رو به دوست بعدی.
به نام خدا، با تشکر از جناب آقای فرهنگ و با برادر عزیزم که موجب شدن که من به این کلاس راه پیدا کنم و آدرس و محل کلاس رو با زمان کلاس رو به من یادآور شدن. بنده شغلم معلمی و دبیری است. حدود 26 سال کار کرده بودم و کاری بود که با عشق و علاقه همیشه به دنبالش بودم، ادامه میدادم و در واقع با تمام وجودم به محصلینم و به دانش آموزانم عشق می‌ورزیدم و اثرات این کار رو می‌دیدم و حس می‌کردم، ولی خب به اون صورت متوجه نبودم که کودکان و در واقع فطرت پاکی که در جوانان و نوجوانان هست این رو نمی‌دونستم. همه رابطه‌ای که بین بنده و محصلینم بود به نوعی میگفتن طرز صحبت شما، نمیدونم طرز لباس شما، به این شکل‌ها عنوان میکردن، ولی با اومدن به کلاس حس کردم که با قلبم، با اون عشق و علاقه که رابطه با هنرجویانم و با محصلینم برخورد میکنم، همین باعث شده که اونها هم متقابلا به ما عشق ببرزن و از برکات وجود اونها در واقع در محل کارم انرژی بگیرم و در واقع با تمام خستگی هایی که مثلا در جاهای دیگه داشتم به هیچ وجه در محل کارم به دلیل آثار مثبتی که اونها داشتن و فطرت که با اونها داشتن همیشه سر حال و خوشحال بودم و هرگز احساس خستگی نکردم و این عامل رو و این نتیجه رو در واقع من در این کلاس متوجه شد.
متشکرم. بسیار عالی. عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
یکی اصلا اینقدر من معجزه تو این، البته من قبلا از سی دی شروع کردم، سی دی کتابخونه مرکزی که توی موقع خاصی به اینا به من رسید، یعنی بچه‌ها میگفتن اینا رو گوش بده خیلی عالیه، من اون موقع موقعش نبود گوش بدم تا اینکه دقیقا توی زمان مشخصی اینا شروع شد که دیگه من با کامپیوتر نشسته بودم به درم و درم فقط داد میزنن چرا نمیای پایین تو اتاق خودم، و اصلا عجیب آروم آروم معجزه شروع شد، معجزه خاصی که من کسی بودم تو پیش دانشگاهی سر اصلا شهرت داشتم به این که فلانی هم فلانی هنوز گریه میکنه، یعنی اینقدر اعتماد به نفس نداشتم. اول خیلی آدمه این آقایی بود تو گالیور همش مخالف بود با همه،
من میدونم
بله
آه.
با همه مخالف بودم، فقط هم جملات منفی میگم من که قبول نمیشم اگه قبول بشم فلان، تو هم یعنی با اینکه تلاشم خیلی زیاد بود، استرسم خیلی زیاد بود، تو همه موارد بیشتر از همه زحمت میکشیدم، کمتر از همه جواب میگرفتم، تا اینکه شروع شد اول جملات منفی رو گذاشتم کنار، دقیقاً شروع شد اصلا چیزای عجیبی که من تکنیکا رو اجرا میکردم، جملات تأکیدی مثبت میگفتم یا یکی یکی جملات منفی رو گذاشتم کنار. اول از همه که شاید بگم چند روز پیش خبره، حالا این یکی اول بگم که همون موقع شروع کرده بودم یه سازمانی بود، من سر کار یه مدتی رفتم توی محیط یه شرکتی بود اونجا زیر نظر سازمان، من رفتم یک ماه تو اونجا خوشم نیومد، اومدم بیرون، خود سازمان مدام یعنی از همون موقع که من شروع کردم به سی دی ها رو کار کردن یک ماهی بعدش دقیقا توی موقعیتی خاص زنگ زدن و اصرار که حتی من گفتم نمیتونم، اصلا محیطش انقدر عالیه که استادای ما اومدن اونجا موندن، یعنی محیط عالی، حقوقش خیلی خوب، اصلا یه جای عالیه که من یه سری کلاسای تخصصی میرفتم، استادمون میگفت توی رشته خودم میگفت یه جایی باید باشه که اگه بخواید موفق بشید تمرینات رو اونجا انجام بدید، حالا خرابکاری هم میشه به هر حال انجام بدید اونجا، محیطش یه جوری دیگه همه چیز دست خود منه، اصلا یه چیزی که واقعا همه قفته میخورن این از شغلش که من چون نمیخواستم زندگیم کار بشه، دوست داشتم یه کار نیمه وقت باشه، حقوقش هم مهم نبود، بعد اصلا نمیتونم بیشتر از این تعریف کنم که اونجا چقدر عالیه،
بعد تعریف هم نکنیم چون وقت به بقیه هم باید برسه. این یکی یعنی یه شغل عالی اومدن دنبالتون.
بله مدام حتی تو همون روز صبحش من زنگ زدن چرا نیومدی.
دومی
بعد دومیش دو سال بود که یه امتحان شبیه به کنکوری بود. من دوبار تو شرکت کردم که دفعه اول که قبول نشدم حالم بد شد، یه هفته خوابیده بودم. دفعه دوم که قبول نشدم با اینکه بیشتر تلاش کردم، خب باز بیخیال تشم سال سوم ول کردم و امسال اومدم تو این دوره ها. باور نمی‌کنید من یک هفته فقط تلاش کردم و جملات مثبت میگفتم، یعنی سر جلسه امتحان هم میگفتم من قبول میشم، یعنی همون تکنیکایی که گفتید من اجرا کردم و من یک هفته پیش خبر دادم بهم که قبول شدم تو اون رشته ای که چند سال بود دنبالش بودم.
بسیار عالی.
و یکی دیگه
خیال کردید اینشون میکروفونو بدم به بعدی
میگم منی که اعتماد به نفس نداشتم اومدم اون کتاب های آقای ایموتو رو